أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. آیه 228 سوره بقره. دو تا آیه قبل در باب داستان ایلا بود که بحثش رو جلسه گذشته عرض کردم. در داستان ایلا دو تا کار میتواند بکند مردی که ایلا کرده است همسر خودش رو: یا باید کفاره بدهد و برگردد پیش همسرش و با همسرش بفرمایید که رابطش رابطه زوج و زوجه باشد، یا این که میبایست طلاق بده همسرش. و لذا تو آیه 227 فرمود: و این عزم الطلاق و این الله سمیع علیم. میتوانستم طلاق بده. خب حالا آیه 228 یکی از احکام طلاق و اون داستان عده هست. زنی که از شوهر خودش به طلاق جدا شده است میبایست از شوهر برای ازدواج مجدد عده نگاه دارد. خانم‌ها این مسئله رو میدانند، البته شاید بعضی هم متاسفانه جاهل باشند. آیه شریفه اینجور میفرماید: والمطلقات، او زنهایی که شوهران اونا رو طلاق دادن. ببینید طلاق و ازدواج و اینا اموریست که لا محال واقع خواهد شد، یعنی نمیشد به کسی بگی که ازدواج نکن. بالاخره زن یا مرد ازدواج خواهند کرد، هیچ اشکالی هم نداره. برخی از این ازدواج هم لا محال می انجامد به طلاق، برخیش بخواهند یا نخواهند. تعجب میکنید؟ حالا متاسفانه آمار طلاق در اجتماع ما زیاد شده متاسفانه. بالاخره این طلاق یه احکامی داره، میبایست احکام شرعی طلاق دقیقا مراعات بشود. از جمله این احکام حکمی است که در این آیه بیان میشه. میگه والمطلقات، او زنهایی که شوهرها اونا رو طلاق دادن، یتربصن. تربص یعنی انتظار. میگه که باید یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، میباید صبر کنن، انتظار بکشن، یعنی ازدواج نکنند تا چه مدتی؟ ثلاثة قروء، تا سه بار عادت بشن و پاک بشن. سه بار عادت ماهیانه و پاک بشن. این عده خانمی است که از شوهرش طلاق گرفته است. توجه فرمودید؟ خب حالا البته عده چند ما عده داریم. مثلا عده ازدواج موقت دو بار خانوم باید عادت بشد و پاک بشه، ازدواج دائم سه بار. یه عده وفات داریم یعنی زنی که شوهرش مرده است، او 4 ماه و 10 روز است. 4 ماه و 10 روز اصلا کاری به عادت نداره، 4 ماه و 10 روز عده وفات باید نگه داره. بنابراین میگه زنی که شوی او را طلاق گفته است، 3 عادت ماهیانه باید صبر کند، عده نگه دارد و حق ازدواج با غیر ندارد. متوجه شدی؟ الان متاسفانه یه گزارشاتی میاد برای این که این عده را بعضی مراعات نمی کنه. اگر عده مراعات نشه، اگر جاهل باشند و عقد بخوانند تو عده، اینو خانم خوب دقت کن، اگر جاهل باشند و عقد بخوانند تو عده، فقط عقد باطله. اگر جاهل باشند و عقد بخونند و کار به دخول برسد، زن و مرد به هم حرام هست، حرام ابد میشه. اگر بفرمایید عالمن آمدن در عده عقد بخوانند، بازم حرمت ابد است ولو کار به دخولم نرسد. بنابراین مسائل باید آقا دقت بشه، توجه می‌فرمایید، و احکام شرعی به دقت مراعات بشه. بله، اون وقت برای کسی مشکلی هم پیش نمیاد. خب، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. خب زنی که از شوهرش جدا شده اگه باردار باشد، تو همین 2-3 ماه بارداریش چه میشه؟ معلوم میشه. توجه کردید؟ او وقت میگه خانم ها حق ندارند آنچه که خدا در رحم اونا خلقت کرده است، یعنی اگه جنینی در رحم دارد، حق ندارد این جنین رو چه کند؟ کتمان کند، یعنی از شوهرش قایم کند. شوهری که او رو طلاق داده و این ازش بارداره، حق ندارد که پنهان کند که من باردار هستم. شوهر ولو او رو طلاق داده، اگه خانم بارداره باید اعلام کند من باردارم، حق کتمان ندارد. توجه فرمودید که کتمان کند، بعد برد زن یکی دیگه بشد، بعد بچه یکی دیگه را ببندد بیخ ریشه یکی دیگه. توجه می‌فرمایید؟ این اتفاقات نباید بیفته، باید انصاب، یعنی اینکه کی فرزند کیست، اینا محفوظ باشد. بنابراین خانم اگر باردار است، حق پنهان کردن بارداری را ندارد ولو طلاقش دادن، باید اعلام کند من باردار هستم از همین شوهری که منو طلاق داده است. اون وقت اگر خانم باردار باشد، عدهش فرق میکنه، عده زن حامل وضع حملشه. حالا میخواد از مدت بفرمایید 3 حیض که قاعدتاً 3 حیض تو 3 ماه اتفاق میفتد دیگه، میخواد بیشتر بشه، میخواد کمتر بشه. یعنی اگه یه خانم رو تو ماه 2 بارداری طلاق بدن، عده این خانم میشه چقدر؟ 7 ماه تا وضع حمل کنه. اگر خانم رو تو ماه 9 طلاق بدن، عده خانم ممکنه حتی چند روز بشه تا وضع حملشو بکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین عده یکی از عده هایی که با بقیه عده ها فرق داره، عده زن بارداره. زن باردار پایان عدهش به وضع حملشه، یعنی الان دردش گرفت میخواد بزاد، شوهر همین حالا که میخواد بزاد طلاقش داد، نیم ساعت بعدم چی؟ زاید، فارغ شد، عدهش چه شده؟ تمام. توجه فرمودی؟ ولی بعضی وقتا ممکنه 7-8 ماه طول بکشد اگر ماهای اول بارداری باشد. از کجا میگیم عده زن باردار وضع حملش؟ از خود قرآن میگه، سوره طلاق آیه 4، و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن، زنان باردار عدهشون به وضع حملشون است. همین که زایمان بکنن عدهشون دیگه پایان یافته است. خب بله، پس خانوما حق ندارن کتمان بکنن آنچه خدا در رحمشون آفریده است. این کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارن، این احکام شرعی در باب عده و در باب اعلام فرزندی که در رحم دارند، اینا باید مراعات بشه. یعنی اگه زنی اینا رو مراعات نکنه، در واقع ایمان عملی به خدا ندارد و همچنین به روز قیامت. بنابراین اینا باید با دقت مراعات بشه. حالا خیلی معذرت میخوام از اینکه خبرهایی میرسد به ما که بعضی خانومها این طرف و اون طرف میرن ازدواج میکنن و بعد عده هم نگه نمیدارن، یا ازدواج دائم یا ازدواج موقت. صبح پیش یکیست، بعد از ظهر پیش یکیست، شب هم پیش یکی، بعد هم دیگه اشکالی نداره، با حق میخونیم. خب زنی که عادت ماهیانه میشه، به سن یائسگی نرسیده است، حتی اگر حیض هم نشه و بیمار باشد که حیض نشه، باید عادت نگه دارد. عادتش تبدیل به روز میشه، سه تا طهری که گفتیم تبدیل میشد به سه ماه 90 روز، باید عادت نگه دارد. تعجب فرمودید، نسبت به متعه میشه دو تا طهر، دوبار عادت بشه. و اگر عادت نمیشد و در سن اوناییست که عادت میشه، یعنی خانم جوانه، رحمشو در آورده. خب زنی که رحمشو در آوردن که دیگه عادت نمیشد که، توجه کردید؟ خب این خانم که عادت نمیشه 20 سالشه، اونایی که تو سن سال اینن عادت میشن، این حالا چون رحم رو خارج کردن عادت نمیشه. این برای ازدواج دائم 90 روز باید عده نگه دارد، برای ازدواج موقت 45 روز. 45 روز باید عده نگه دارد. اینجور نیست که صبح یه جا برند، شب یه جا برند، عصر یه جا برند. یا بعضیشون گمان میکنند اگه جلوگیری بکنند عده ندارد. بعضی دیگرشون گمان میکنند که اگر استفاده بشد از وسائلی که مردان استفاده میکنن که بله بفرمایید جلوگیری از بارداری میکنن، وسائلی مثل بله که مردان استفاده میکنن بر سر آلت تناسلیشون، اینا عده ندارن. نه، این حرفا نیست. اگر به خانوم دخول بشود عده دارن، چه از جلو دخول بشود قبول یا دوبار، باید اینا رو بدونن، مسائل شرعی است. متاسفانه بعضی وقتا یا جاهلن یا میدانند و مراعات نمی کنند. بله، او خانمی که عده ندارد یائسه است. یعنی اگه سید 60 سال قمریش باید تمام بشه، اگر چیز عامه 50 سال قمری، 50 سال قمری میشه 48 سال و 6-7 ماه. اگه خانوم به او سن رسیده آما، شیخ سیدا نه 60 سال قمری میشه 58 سال، خانومی به او سن رسیده بله یائسه، دیگه عده ندارد. یائسه میتواند صبح یه جا باشد، شب یه جا باشد، ولی یائسه که مشتری اینجوری هم ظاهرن ندارد. توجه نمودید؟ علی این حال این حکم شرعی است که قرآن بهش دلالت میکنه. خب بعد میفرماید و بعولتهن احق بردهن، شوهرانشون بعول، بعولت جمع بعله به معنا شوهر زوج، خانمی رو که طلاقش دادن نوعا این طلاق میشه طلاق رجعی. در طلاق رجعی شوهر حق رجوع دارد تا پایان عده، یعنی تا پایان عده میتواند به همسر خودش رجوع کند، اگر رجوع کرد طلاق چه میشه؟ باطل میشه. متوجه شدی؟ خب ولذا میگه بعولتهن، همون شوهرانی که اینا رو طلاق داده اند در طلاق رجعی سزاوارترن که همسران خودشون رو برگردونن، طلاق رو باطل کنن با رجوع، دو مرتبه اینا بشن چی؟ زن و شوهر. عقدم نمیخواد دیگه ما، ولی باید تو عده باشن. متوجه میشید؟ تو خود عده باید رجوع واقع بشه، یعنی قبل از این که سه تا حیض خانم تمام بشود کسی که زنش رو طلاق داده باید رجوع کند به زنش. رجوع به کلام میشد، به فعلم میشد. رجوع کلامی یعنی میگه رجعتو، میگه خانم من طلاقم رو باطل کردم و دوباره به شما چه کردم؟ رجوع کردم، شما دوباره چیه من هستید؟ همسر من هستید. طلاق باطل میشه، این میشه زنش. نه عقد میخواد نه مهریه جدید. متوجه شدید؟ اما این کار تا کی میشه؟ تا خانوم در عده هست. اگه خانوم از عده خارج شد دیگه زوج حق رجوع ندارد، دیگه اگه بخوام با هم ازدواج کنن باز باید توافق طرفین باشد، عقد باشد، مهر جدید باشد، همه چی از نو کل اول. اما اگه در مدت عده مرد رجوع کند میتواند در مطلقات رجعیات، در طلاق رجعی میتواند مرد رجوع کند و دوباره اون خانوم میشه همسرش. یه وقتی که آمد خانه ما و من زنم و طلاق دادم و آمدم، خب بله رفته بود مشهد و همون مشهد ضعیفه رو طلاق داده بود و بعدم برگشت اصفهان و از فرودگاه اومده بود خانه ما و من زنم و طلاق دادم. گفتم خب حالا احمق، حالا زنت طلاق دادی که چی؟ خب خودش و خانوادش و اینا میگفتن طلاقش بده، ما طلاقش دادیم. گفتم برو رجوع کن از خرش ایتو بیا پایین، طلاق رو رجوع کن و چی؟ و دوباره با هم زن و شوهر بشی. و همین کار رو کرد، رجوع کرد و الانم با هم زن و شوهر هستن. خب پس شوهراشون در مدت عده احق بردهن فی ذلک، یعنی در مدت عده شوهر میتواند طلاق خودشو باطل کنه، رجوع کنه. گفتم رجوع به قول میشد یا به فعل؟ به فعلش چیست؟ به فعلش این است که میاد پیش همسرش، میاد پیش همسرش و حتی اگر یه دستی به شهوت به همسرش بگذارد یا همسرش رو ببوسد یا با هم دیگه هم بستر بشن طلاق چیه؟ باطل میشن. منتها در عده. متوجه شدید؟ این رجوع چیه؟ رجوع فعلیست. خب بفرمایید که یعنی شارع اختصا میخواد اولا طلاق واقع نشه، حالا اگه شد تا میشه تا میشه باطل بشه. و لذا نا احکام شریعت متاسفانه مراعات نمیشه. و لذا اگه خانوم رو طلاق میدن خانم در مدت عده باید تو خانه شوهر باشد. متوجه شدید؟ هیچ هم احتیاج به حجاب از شوهر ندارد تا در عده هست، بلکه مستحب است برای شوهری که او را طلاق داده مادام که در عده است خودش را آراشت کند، درست کند، تمیز کند و با لوندی و زنانگی خودش را هم به شوهر عرضه کند. اگه شوهر دست به طرفش دراز کرده آمد به طرفش، طلاق چه میشه؟ باطل. تا مادامی که در عده هستن. خیلی خوب. و از اون طرف مرد حق ندارد از خانه بیرونش کند تا مادامی که در عده است. نفقش هم باید تا تو عده است بده. متوجه شدی؟ یعنی زن رو طلاق گفته، اما حق نداره بگه خانم برید از خانه من بیرون، چون تو عده است. خرج تو عده شد، خوراک و پوشاک و مسکن و همه چیشه باید نفقش رو بده. یعنی بازم بالاتر از این به شما بگم، بلکه اگه همین شوهر مرد به سلامتی و خانم در عده طلاق رجعیست، این خانمی که در عده هست از شوهری که مرد و طلاقش داده چه میبره؟ ارث. از شوهری که طلاقش، تا مادامی که در عده است از شوهرش ارث میبره. شوهر طلاقش چرا؟ چون المطلقه الرجعیه زوجته، تا عدهش تمام نشده زوجیت همچنان برپاست. تا عدهش تمام نشده احکام زوجیت برپاست. خانم مرد تو طلاق رجعی در ایامی که در عده هست، این شوهر کسی نبود او رو غسل کند، کفن کند، شوهر میتواند او رو تغسیل کنه، کفن کند، چون تا عده تمام نشده اینا با هم چی هست؟
محرم.
ولذا تا عده تمام نشده در مطلقات رجعیات اصلا خانم نمیخواد حجاب کنه، شوهرش هم پایان عده نشده. عده که تمام شد چادرشو باید سرش کنه، دیگه نامحرم میشه بهش. تا عده تموم نشده نامحرم نیست، بلکه به شما گفتم حتی استحباب دارد خودش رو مرتب کند، منظم کند و عرضه کند بر شوهرش خودش را. بلکه شوهر احمق از خر شیطان
بیاد.
چرا گفتم احمق؟ چون یه بار زن گرفته دیگه، دیگه عقل داشت که نمیگیره. بنابراین تا شاید از خر شیطان بیاد پایین و رجوع بکند به همسرش و این کانون خانواده چه بماند؟ محفوظ بماند. این اراد و اصلاح. اگه شوهر بخواد برگرده تا در ایام عده هست، اراده اصلاح اگر داشته باشند که زندگی خانوادگی اصلاح بشود، شوهر مادامی که در عده هست زنش میتواند رجوع کند. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زن و شوهر با هم چه دارن؟ حقوق متقابل. اینجور نیست که مرد هر کاری میخواد بکند بکند، نه، یا زن هر کاری میخواد بکند. در قانون خانواده در اسلام زن یه وظائفی دارد باید انجام بدهد، در مقابل اون وظائف یه حقوقی دارد، یعنی از شوهر یه چیزایی رو مطالبه میکن. عکسش هم هست، دقیقاً عکسش هم صادقه. شوهر یه وظائفی داره، در مقابل وظایفی که را انجام میدهند از نسبت به همسرش چه دارند؟ یه حقوقی دارند که همسرش باید نسبت به حقوق او مراعات حقوقش را بکنند. تعجب میفرمایید؟ هیچ بفرمایید خیابان یه طرفه نیست، دو طرفه است، بده بستونه. حقوق هم زن حقوقی دارد بر عهده شوهرش، خب هم مرد حقوقی دارد بر عهده زنش، هم زن باید حقوق مرد را ادا کند به جا بیاورد، هم عکسش، شوهر باید حقوق زن رو مراعات کند. تعجب می‌فرمایید؟ این ازدواج هایی که تو غرب و اینا هست و این حرکات، اینا اصلا تو اسلام نیست. و لذا شما می‌دیدید زن و شوهر مسلمان با هم عمری را زندگی می‌کردن، با داشتن و نداشتن هم می‌ساختن، با جوانی و بیماری و سلامت و پیری هم می ساختن. الان خانم مریض میشن، وقتی که میره طلاق میده. مرد مریض میشن، خانم درخواست طلاق میکنه. این حرفا نبود. اینا با هم چه میکردن؟ زندگی میکردن، سازش میکردن در تمام زندگی هم. ببینید زندگی غم و شادی به هم است. یه وقت سلامتی است، یه وقت بیماری است، یه وقت غم، یه وقت شادی است، یه وقت دارایی است، غنا است، یه وقت ناداری است، فقر. زندگی زیر و رو، فراز و نشیب خیلی داره. زن و شوهر باید دست در دست هم این فراز و نشیبا رو چی؟ با هم طی کنند و تحمل کنند. نوعا مردا بیچارا با کار وای میسن، اما بعضی وقتا از طرف برخی از خانوم ها چه میبینیم؟ بله، نامهربانی میبینیم. البته عکسش هم خداییش هست، بعضی وقتا بعضی مردا نامهربانی میکنن. در هر صورت باید دو طرف وظایفشون رو انجام بدن. ببینید چه جمله قشنگی، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. تمام حقوق، هرچه حق شوهر به گردنش دارد، اینم به گردن شوهر یه چی دارد؟ حقوقی دارد. حقوق زن باید مراعات بشه، حقوق شوهر هم باید چه بشه؟ مراعات بشه. ولی الرجال علیهن درجتون. بله، بالاخره خانواده احتیاج به یه چی دارد؟ احتیاج به یه رئیس دارد. یکی باید باشه حرف آخر رو بزنه، یکی باید باشه بگه بکن نکن، یکی باید باشه. و خب به طبع اون کسی است که سواد بیشتری داره، عقل بیشتری داره، مال بیشتری داره، خرج میکند، انفاق میکند، مسئولیت مالی خانواده به عهدش هست. و غالبا او کیست؟ او مرده، غالبا مرد است. و لذا می فرماید ولی الرجال علیهن درجتون. در حقوق متقابلن، اما بالاخره یکی باید این خانواده رو جمع کنه. توجه می کنی؟ کی وظیفه جمع رو داره؟ میگه مردان نسبت به خانوم ها درجه و برتری دارن. برتریشون به واسطه چیست آقا؟ هزینه ایست که می کنن. انفاق، نفقه زن و بچه شو باید بده. وقتی خرج می کنن پول می دهد. کسی که پول می دهد چه دارد؟ درجه ای دارد. یکی دیگه به عقلشه، اگر عقلی داشته باشه. یکی دیگه به علم و دانششه، اگر داشته باشه. توجه می فرمایید؟ بنابراین برتری که مرد تو خانواده داره فقط به جهت این است که خانواده رو جمع کند و مسئولیت بفرمایید اداره خانواده به عهده او باشد که حرف آخر رو بزنه. الان خواستگار برای دختر آمده است، میدم یا نمیدم؟ بالاخره تصمیم نهایی با کیه؟ با پدر است دیگه. خب الان میخوان خانواده مثلا خانه ای رو بفروشن، خانه ای رو بخرند، ماشینی رو بفروشن، ماشینی رو بخرند. خب این تصمیم گیری ها رو کی میکنند؟ قاعدتا مرد میکنند، البته با مشورت همسرش هست، لکن قاعدتا این تصمیم گیری ها بر عهده مرد خانواده است. والله عزیز حکیم. بدانید خدا اگر حکمی می رو می کند، حکم خدا بر اساس چیست؟ حکمته. خدا حکم بی خودی نداره، حکم کشکی و دینا ندارد. هرچه خدا حکم می کند بر اساس مصالح و مفاسد است. مراعات مصلحت شما رو می کند، می که باید عده نگه دارید. همه احکام الهی بر اساس حکمت است و خدا عزیز است، قوی است. کسی فکر نکند حالا ما عده نگر نداشتیم و رفتیم شوهر کردیم. پس ما از خدا قوی تریم و زرنگ تریم. نه، تو یه نادان احمقی، مراعات حکم شرعی رو نکرده ای، با اون مردی که ازدواج کرده ای حرام ابد هستید. هر وقت با هم جمع میشید با چی می نویسن؟ گناه برات می نویسن. اینا زرنگی نیست. خدا قوی است، عزیز است، یعنی مقتدر است، قوی است، قدرتمند است که هرگز شکست نمی خورد. اگر یک کسی این قوانین رو مراعات نکرد، خدا رو شکست نداده، خودش گرفتار عذاب الهی کرده است. ما مقررات الهی همه بر اساس حکمت و مصالح است. اینم آیه 228. خب بس روایت میخواستم بخونم اما دیگه بس که وقتمون گذشته. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
کاری نیست، اینا رو مردم باید بشنون. بذارید بخونیم روایت کافی شریف جلد 5 صفحه 508 حدیث 2 از ذریس کناسیست از ابی عبدالله علیه السلام که فرمایند یه زنی آمد پیش پیغمبر. حضرت بهش گفتن تو نکند جز اونایی هستی که همیشه هی میگی باشه بعد باشه بعد. گفت یا رسول الله، اینا کیا؟ زنایی که هی میگن باشه بعد. فرمودن زنیست که شوهرش او را صدا میزند به خاطر که میخواد با او بله بفرمایید زن و شوهر باشد. خانم میگه حالا من کار دارم، شما برید من اومدم. بعد اینقدر وای میسند تو آشپزخونه، ظرف میشورد و جارو میکند و غذا میپزد و میرن سراغ بچه هاشو میدن که این شوهر بیچاره تو رخت خواب خوابش میبرد. خب میفرماید تو روایت ملائکه این زن را لعنت می کنند تا شوهرش از خواب بذارشن. یعنی همبستری در اسلام یه عبادت حساب میشه. وقتی همبستری با هم سران با هم دیگر، وقتی شوهرش او رو صدا می زند حالا برو من میام و حالا باشه فردا و این حرفا نداره. اگر تمکین نکرد، اگر معطل کرد شوهر خودش را، شوهر بیچاره سر کار بود از اومده تو خونه خوابش میبره. میفرماین ملائکه لعنتش میکنن تا این که بله شوهر از خواب بیدار بشه. روایت دیگه براتون بخونم. روایت از عیسی سندم صحیحه، حدیث بله صفحه 507 جلد 5 کافی حدیث 3. میفرمایند 3 نفر است خدا هیچ عملی ازشون قبول نمی کنند. یکی خانومی که شوهرش ازش ناراحت باشه، خدا نماز بخونه، روزه بگیرد، برد مکه، اگه شوهرش از دستش راضی نیست خدا هیچ عملی را ازش قبول نمی کنه. ما تو سفرهای حج آقای فشارکی اینو به زنا میگفتیم که که اگه میخوای حجت قبول باشه باید شوهرت از دستت راضی باشه تو جلسه خصوصی خانم. بعد میگفت خب چیکار کنم شوهرم راضی باشه؟ گفتم شما بعد جنسا خودتون از ما بیشتر بلدید چیکار بکنید که شوهر ازتون راضی بشه. بعد این مردای خر میامدن دور جون شما آقای فشارک میامدن پیش من میگفتن حاجی چی چی به این زنا گفتی اینا اینقدر خوب شدن. خب یعنی تو همون سفر حج بله ما وقتی گفتیم باید شوهر ازت راضی باشد تا خدا حجت رو قبول بکند با تو تا کار خیلی آسون ها. یعنی نفکر کنید مثلا فرض کنید یه چای نبات میریخ میامد میداد دست شوهرش، یه نمیدونم فرض کنید یه کار خیلی یا میرفت در اتاق کاری ندارین حجی براتون بکنم لباس نداریم اینا میگفتن به اینا حجی چی چی به اینا گفته اینا اینقدر خوب شده. بعد هم میگفتیم که خب آقایون از دست خانوما راضی باشین تا حج خانوما چه بشه؟ قبول باشه. اگر شوهر از دست زنش راضی نباشد اعمال عبادی اون خانوم قبول نیست. چجوری باید راضیشون بکنید؟ خودتون باید راضیشون بکنید. خود زنا بلدن چجوری مردا را خر کنن و این مردای بدبخت هم زود خر میشن. دیگه خدا اینجوری در اونا یه شیطنتی گذاشته است و در مردان یه خریتی گذاشته است که خیلی راحت بله شوهرانشون رو خر میکنند و رضایتشون رو میگیرن. یه روایت دیگه البته ببخشید من اینجوری بله ساده و رک و عامیانه صحبت میکنم اما بله اون دو تاش دیگه کاری به شما نداره. دو تا دیگهش یکی از عبدیست که از مولای خودش فرار کنه که حالا دیگه عبد نداریم. سومی کسیست که لباسش رو طولانی یعنی بلند کنن از باب تکبر. دیدید بعضی وقتا این عروس ها دنبال لباسشون 20 متره لباسش رو بلند کنن از باب تکبر که به زمین بکشد و اینا. اینم می فرماید خدا اعمالشون رو قبول نمی کند چون تکبر دارن. روایت دیگه سندش صحیحه. اینم خیلی تو داستان زندگی خانوادگی خیلی دقیق است. نگاه کنید شیخ صدوق تو فقیه این روایت رو نقل میکنه جلد 3 صفحه 440 حدیث 4524 به سند صحیح از امام صادق علیه السلام ایما امرأت قالت لزوجها. هر زنی که به شوهرش بگن چی بگن؟ ما رأیت قط من وجهک خیرا. بگه آقا ما که تا حالا از تو خیری ندیدیم. خانم اگه به شوهرش بگه من که تو این چند ماه چند سال بله نیم قرن 70 سال 80 سال از تو خیری ندیدم میفرمایم فقط حبت عملها تمام اعمالش رفت تو هوا سوخت. اعمالش تمام نمازش تمام روزش تمام عباداتش اگه به شوهرش بگن من از تو خیر ندیدم برباد رفت. ایام نبعث هست من دیگه بله روزه نمیخونم. آقای آجو خلی چند بید در مده پیامبر خاتم محمد
مصطفی
که ستاره‌ای بدرخشید و
شد. دل رمیده ما را انیس و مولس شد. نگار من
که به مکتب نفت و خط ننوشت به غمزه
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مدرسه شد. ای رمیده ما را